موضوع سخنرانی 93 فریب دختران.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على نير الأعظم حبيب قلوب العالمين العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي اسمه في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هدیه محضر زهرای شهیده سلام الله علیها و به جهت سلامتی گل سرسبد عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین علیه الفدا صلوات رو جریتر خط بفرمایید. موضوع بحث ما در رابطه با اخلاق در زندگی بود. بحث کشیده شد به اینجا که ما سه نظریه در رابطه با ازدواج داریم. نظریه اول، نظریه افراطیون یهودی ها که قائل به تحریک شهوت و اشاعه فحشان. چرا؟ برای که وقتی فحشا زیاد شد جوانان به فکر فقط بحث غریزه و شهوت بودن، دیگه هیچ چیز مقدسی در ذهن جوان باقی نمیمونه که بخواد پایبند باشه به اون مقدسات. لذا وقتی فحشا زیاد شد حکومت یهود استمرار پیدا میکنه و محکم میشه. دومین نظریه، نظریه تفریطیون مسیحیان که اونا قائل به اینن که ازدواج نکنید، جوانان دختر و پسر برن در کلیساها به عنوان راهب و راهبه مبلغ دین بشن. نظریه سوم نظریه معتدله است، یعنی مکتب گوهربار اسلام. اسلام قائل بر اینه که ازدواج باید صورت بگیره، ان نکاح و سنتی و من رغب عن سنتی فلیس منی. منتها زندگی دو جور داریم، زندگی زنده، زندگی مرده. زندگی زنده شرایطی داره، نشانه هایی داره که امروز بحث ما در رابطه با یکی از صفات زندگی زنده است و آن کلمه و واژه مقدس آسایش است. قرآن در سوره مبارکه روم آیه 21 فرمود و من آیاتگی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. تسکنو یعنی آسایش. حالا این آسایش چگونه به وجود میاد؟ یک، و چه عواملی باعث میشه آسایش در زندگی تعطیل بشه و مطرود بشه؟ من یک روایتی خدمتون عرض میکنم در رابطه با تدارک آسایش در زندگی از زین العابدین سید الساجدین. سند این روایت رو در کتاب زن و شوهر نوشته حجت الاسلام محمد علی سفری معروف به زرفشان، دو جلده، بسیار کتاب خوبی هم هست. این لطایفی درش هست، شعر، داستان، حدیث، آیه، انصافا زحمت کشیده. در این کتاب روایت از زین العابدین مطرح کرده بسیار حیاتی و اون اینه: امام سجاد فرمود آسایش به پنج چیز است. حواسو جمع. اگر یکی از این ارکان خمسه تعطیل بشه، ما به آسایشی که زین العابدین نظرشون هست نمیرسیم. شما پنج آجر رو در نظر بگیری ایستاده کنار هم، اگر یکیش افتاد خب رو دیگری اونم خواهد افتاد، روی دیگری هر پنجتاش رو زمین خواهد افتاد. ولذا این پنج صفت و پنج چیز اینا همش جمعاً آسایش رو به وجود میاره. یک، صحت بدن. دو، وسعت روزی. سه، منزل وسیع. چهار، انیس موافق. و پنج، نتیجه این چهار صفت آسایش است. حالا صحت بدن چیه؟ ما به جوان‌ها همیشه میگیم این که حالا تو میای سیگارو قرمزش میکنی، با حرارت و گوش لبت میگذاری و پف 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 سیگار میکشی و فکر میکنی نشون مردونه گیرم اینه که حالا یه بری بشینی و سیگار بکشی، بگی آی روزگار بخشکی شانس. نه، آدم اگر عقل تو کلش باشه صحت بدنش را به خاطر عشق چند ساعته تخته نمی کنه. شاید یه همسری گیرت بیاد در آینده که دود و سیگار تو رو تحمل کند، اما ریه و شش و حنجره و سینه این دود را تحمل نمی کند. ولذا وقتی مریض شدی آسایش ازت سلب میشه. خب سیگار نکش، معتاد نشو، گول چهار تا تبلیغات رو نخور که آقا تریاک رو بکش برای پاکمنت سفته، برای پاکمنت خوبه، سفت میشه پاکمنت. به چهار تا روغانی و مدده هم گفتن آقا بکش تا حنجرت باز بشه، اما نفهمی و نادانی باعث شد که متوجه نشن که بابا این تریاک که آدم میکشه اول حنجره رو هم میکشه، بعد که دوباره میکشی وا میکنه. خب پس از اول بیا نکش که حنجره تو هم نره، که نخوای دوباره با دود تریاک چیه بازش بکنی. یک. دو، آخه آدم عقلم خوب چیزیه داشته باشه، اگه تریاک پا کمر رو صفر میکرد پس چرا همه معتاد اینجوری هست؟ آره؟ تو یه معتاد ببین شق و رق را بره، گولت نزنن با سیگار کشیدن، گولت نزنن با معتاد شدنت، صحت بدنت از بین ببرن. شهوت رانی نکن تو دوره مجردید، مایه های مجردی سرمایه های متأهلیته. بابا بحث احتلام یک بحث طبیعی بدن است، وقتی ظرف پر شد سر میریزد. خب بذار همینطور که طبیعی است حل بشه، چرا کاسه شهوت رو و غریزه رو یه وریش میکنی و با گناه ها و معاصی و با شهوت رانی بنیه مایه وجودیت رو از بین میبری؟ صحت بدن یکی از ارکان اصلی رسیدن به چی؟ آسایش است. دوم، وسعت روزی. روزی ما دو جور داریم، یه روزی مقسوم داریم، یک روزی مطلوب داریم. روزی مقسوم همونیه که خدا برات برنامه ریزی کرده، رزقیه که خدا برات قرار داده، اما روزی مطلوب اینه که با تلاشت، با کوششت، با همت بلندت، با شب زنده داری، با اضافه کاری، با تحمل سختی ها بیای برکت بدی به روزی اصلیت. خب حالا چه چیزی میاد این رزق و روزی رو از بین میبره؟ یکی چشم هم چشمی است، یکی اینه که انسان بیاد بلند پروازی بکنه، یا به قول حالا یه جوونا لوتی مسلک بشه. امشب همه رفیقا رو من میخوام شامشون بدم. نمیخواد لوتی مسلک بشی، عقل داشته باش، پولاتو جمع کن. مرد حسابی، محور اقتصاد قطر قطر جمع گردده، محور اقتصاد پسندازه. اونی که رزق و روزی شما را و این که به وسعت خانه و خانه وسیع نمیگذه کن، در معاشرات و در معاملاتت کم فروشی نکن، خود او نیرنگ نیار، دروغ نگو، در معاملاتت صادقانه عمل بکن. پیغمبر فرمود در معاملات چند تا چیز در نظر بگیرید: یک، ربا، ربا نخورید. دوم، قسمه والحلف، قسم نخورید. اول فرض صبح داشون تیکه پاره نکنید برای 10 تومن 100 تومن پول. امام حسین و مسلم نکنید برای 100 تومن استفاده. قسم خوردن تو معاملات برکت رو از معاملات میندازه، برکت از رزق و روزی میندازه. خدا رحمت کنه بازاری قدیم رو. بازاری قدیم اگر یه پولی دست میدادن به یکی، طرف هاشا میکرد میزد زد زیرش، کار به دادگاه میرسید، وقتی قاضی میگفت آقا وضو بگیر، دست رو قرآن بگذار، قسم بخور که من این مبلغ به این دادم، حاضر بود پولی که داده رو صرف نظر کنه ولی دست به قرآن نگذاره، با وجودی که حق باش بود، یعنی حرمت قائل بودن برای قسم. اما الان میگیم که بفهمون افطاری، نه به خدا خوردم. خب بگو خوردم دیگه، به خدا گفتن نداره که. آب بفرما، نه 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 به امام حسین نمیخوام دیگه. قسم چرا میخوری؟ و این قسم هاست که جونم مرگی زیاد تو جامعه وارد کرده، تصادفات زیاد شده، دردای بی درمون زیاد شده، برشکستی ها زیاد شده. ای دو. سوم، حمد نکن، تحریف نکند جنست، بگذار جنست و مشتری خودش ببینه و خودش بپسنده. چهارم، وقتی میخوای معامله بکنی و جنسی رو بخری، مزمت نکن جنس مردم را، تو سر جنس مردم نزن و جنس خودت هی ببر بالا. پنجم، مواظب باش که دروغ تو کارت وارد بشه. اگر در معامله دروغ گفتی، برکت از معاملت میاد بیرون. اما الان میگن آقا ما تا دروغ نگیم نمیتونیم زندگی بکنیم. خب ما خودمون رو به این روز انداختیم که اگر یه بازاری حرفی خوبی میزنم که آقا والله اگر ما بخوام راست بگیم مشتری قبول نمی کنه، راستش هم که بگیم مشتری میگه نه این 100 تومن نمیخواد بخوری، هرچی بگیم والله بالله به پدرت قسم، به مادرم قسم، همینقدر برام در اومده، چونه میزنه. منم مجبورم بیام چون مشتری و مردم رو میشتسم، جنسی که مثلا برای خودم 200 تومن در اومده، بگم 280 تومن که یه چونم بزنه، 30 تومن کم بکنم، 20 تومنم خودم منت سرش بذارم کم کنم تا ضرر نکنم. خب ما خودمون اومدیم بازاری رو وادار کردیم به دروغ گفتن، و نفس اومده بازاری رو وادار کرده به دروغ به مشتری گفتن. کلک نزن تا برکت از مالت گرفته نش. اگر کسی در رزق و روزی توجه نکرد به دستورات اسلامی، خب آسایش در زندگی دیگه به وجود نمیاد. نکته چهارم، انیس موافق. سوال شد آه امام سجاد منظورتون از انیس موافق چیه؟ فرمود 3 کسن: 1، زن صالحه و مؤمنه. اگر کسی زن صالحه داشته باشه، انشالله حواسش هم جمع معاملاتش بکنه، یه زندگی وسیعی هم داشته باشه، منزل وسیع، بله، صحت بدن هم داشته باشه، دیگه نونش تو روغن است. زن مؤمنه و صالحه. دوم فرزند صالح. بعضی پدر و مادرها خودشون خوبن اما بچه هاشون خیلی بدن، و این آق والدن، یعنی این آق والدن، بعضی فکر کنن فقط مادر باید بگه الهی شیرم حمومت، نه، آق والدن شدن فقط این نیست که مادر از دهانش نفرین بیاد بیرون، یه آق والدن دیگه هم داریم که من فرزند یه کاری بکنم تو جامعه که مردم وقتی این کار رو دیدن بگن ابر شیری که خوردی حروم، لعنت به او شیرت، لعنت به او مادرت، لعنت به پدرت، از خدا نیامرز بابات رو، این هم میشه آق والدن. یعنی من یه کاری کنم ناله مردم به سر من باشه تا مردم فحش به بابام بدن، ناله به مادرم بکنن، توهین به کس و کارم بکنن، اینم آق والدینه. فقط معناش این نیست که مادر نفرین نکنه یا بابا تحریم نکنه، نه، خیلی بچه ها هستن. او پس یه رفیق پخته شده هم بود انتخاب بکن، پس یه دوست مناسب برای خودت انتخاب بکن. خب کسی که صحت بدن دارد یک، منزل وسیع دارد دو، رزق وسیع دارد سه، زن صالحه، فرزند صالح، رفیق صالح هم دارد، این چهار، و نتیجه این چهار صفت چیه؟ آسایش است. یک من یکی از اعیانا میگفت دیدم چند تا عمله از عمله بنده ها، اینا آقا نون خشکاشون رو خود کردن ایختن توی تاغاری بزرگ، گفت دور مندشم میدیدم دوغ درست کرده بودن، بعدم پیاز رنده کردن و خیارم خود کردن و شروع کردن چهار تا عمله خوردن. میگو من این منظره رو که دیدم با یه خیلی طعم اونچنانی، میگو آقا من آرزو داشتم تمام مالم رو بدم اما یک لحظه آسایش این چهار تا عمله رو داشته باشه. فکر نکنید آسایش فقط به مال زیاده، چرا؟ چون خودش مریضی سختی داشت که از هر چی که علاقه داشت منعش کرده بود دکتر. صحت بدن یه چیزیه، سلامتی والله نعمتیه، هم سلامتی روح، هم سلامتی عقل، هم سلامتی جسم، هم سلامتی امنیت، هم سلامتی در زندگی. امیدوارم به عزال الله خدا آسایشو ازتون نگیره. خب حالا اگر کسی بخواد به این آسایش برسد، قرآن چه دستورالعملی دارد و عواملی که این آسایش را از بین میبرد از دیگاه قرآن کریم چیست؟ اگر خسته نشدید یه صلوات خط بفرمایید. سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 157، این آیه رو باید خیلی بهش دقت بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات و یغرم علیهم الخبائث و یزعنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذي انزل معهم اولئك هم مفلحون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
این آیه رو خوب گوش بدید، خیلی عالی است.
من این ترجمهشو میخونم، حواس جمع میخوام. هر کی دلش بخواد تو زندگی آسایش داشته باشه، حواس جمع کجا باید بکنه؟ شما تبعیت میکنید پیامبری را که امیست. سکوت را رعایت کنید خانم. تبعیت میکنید پیامبری را که امیست. یک، موعود انجیل و تورات است. این دو، آمر به معروف است. سه، ناهی از منکر است. چهار، طیبات را حلال کرده. پنج، حرام کرده پلیدی ها را. شیش، پیامبر آمده شما را از اثم، با سه سه نقطه است. اثم یعنی اون چه که نتیجه اون فشار روحی میشه، اینو میگن اثم. یعنی هر کاری که به روحت فشار بیاره، ناراحتت کنه. ول اقلال، من با این دو تا واژه کار دارم، یکی اثم، یکی چی؟ اقلال. اصرار داشته باشید مثل خودتان زندگی کنید تا در اثم قرار نگیرید. مثل خودت که زندگی کردی دیگه فشار روحی بهت نمیاد. آقا تو چرا نگاه به این اون میکنی؟ مثل خودت زندگی کن. مردم الان ما بعضا نمیخوان مثل خودشون زندگی کنن. طرف میخواد دخترشو مثل همسایش شوهر بده، پسرشو مثل خیش و قومش زن بده، جازیشو میخوان مثل جازی دختر همسایه بده، عروسیو میخوان مثل پسر خالش بگیره. خب مثل خودت بگی، خودت باش. ما چرا احسان نداریم خودمون باشیم؟ چرا این آرزو میکنیم این اون باشیم؟ تازگی حالا یه تفکر روشن فکر معابانه یه غربی اومده دیگه، حالا همه میخوان کلاس بالا دختر شوهر بده. یه چند روزی آقا بیان سیغه عقده بخونند و اگر با هم تفاهم داشتن بعد برن محضری کنن. عاقل باش. نشنیدی این همه اتفاقات تو جامعه میفته؟ اومدن با کلک دختر بدبخت مردم رو عقد کردن با هزار سفارش آنچنانی، هی با گیله و تعاد به 5 میلیون و بعدم گفتن آقا محضریش باشه انشالله برای بعد، و حالا یه مقداری داماد مشکل داره و مدتی گذشت و هی به دختره رسیدند و بعد گفتن ببخشید ما یه چند تا خیش و قوم داریم زاهدان و کرمانی، اتفاق افتاده که عرض میکنه اجازه میدید؟ گفتن بله، به شرطی که مادر پسرم باشه. یه مادری هم اومده بود که بعد معلوم شد اصلا این مادر پسری نیست، مادر دروغیشه. دختره رو بردن زاهدان و اونجا هم خب کسایی بودن که استقبال زیاد و بسیار، خلاصه بهشون رسیدند و دوتا چمدونم پر یکی شده دادن. کجا من شوهر تو هم؟ چرا دروغ بگی خانم؟ چرا با شخصیت من بازی میکنی؟ این شناسنامه من مردم ببینید اسم ایزن تو شناسنامه منه؟ شناسنامه خودش هم ببینید اسم من تو شناسنامه شه؟ هیچی. عروس خانم رو به 5 میلیون جریمه 15 سال زندان. برین اروپا ایزن بدید و دختر بدین دوت پسر بسون. برین اسلام میگه بابا یعنی چی که معذنی؟ برید بابا حواس رو جمع کنید، والله شیاد تو جامعه خیلی زیاده. من اینقدر میخوام بگم حواستون رو جمع کنید که فشار روحی براتون نیاد. آقا این داماده میبرن آزمایش ادرار و آزمایش خون. خب چرا یه زن و یه عروس مادر و دختر را میفتن دنباله نمیدونم پسری که میخواد آزمش بده؟ خب باباش هم بره، یه داداشه بزرگتر، آخه یکی هم دنبال خودت بفرست. بله این داماد خودش میره تو مزرن، میخوام دستشویی، ادرار خودشو داره میده. داماد معتاد در اومده، معتاد 100%. اومدن گفتن آقا آزمایش که گفت تو چیزیت نیست. به هر روش در آوردن که بله من وقتی رفتم ادرار آزمایش بدم 1000 تومن رشوه دادم به یکی، اون رفت به جای من آزمایش داده. وقتی این حق بازی تو جامعه میشه چرا حواستون رو جمع نمی کنی؟ آ دخترهای بدبخت معصومتون رو بیچاره میکنی. خدا میداند چقدر دروغگوی و حق بازی تو جامعه زیاد شده. طرف اومده مظلوم یه گوشه نشسته، دختر معصوم طرف رو اومده گرفته، بعد هی تلفن، الهی خیر نبینید، امیدوارم داغ ببینید، الهی دخترتون به بخت نرسه. چرا؟ برای که من زن اولشم، دو تا بچه داره، شما برای چی بگید؟ نه آقا کجا، خانم خجالت بکش. بعد معلوم شده آقا داماد دو تا شناسنامه داشتن، تو این یکی اسم او زنه نبوده، اونن با این شناسنامه زندگی گرفتن. تو رو به خدا تحقیق کنید، به فشار نرسید. چرا خودتون رو بد وقت میکنید؟ هی مصرن فقط صیغه عقد بخونن، نه نمیخواد محرم بشن. طوری نی محرم میشن، برید یه محضردار بیارید. محضردار ماشاءالله زرنگه، میدونه چیکار میکنه. محضردار اگر وارد بشه که الحمدلله قریب به اتفاقشون توجه دارن، اینه که شناسنامه جفت رو میخواد، بعدم گیر میکشه، یه صیغه خوندم تا وارد محضر نکنم شناسنامه به تو تغییر نمیدن. ولی میبینیم بابای دختر توجه ندارد، مادر دختر توجه ندارد. چرا اینقدر هولید؟ من یه بار دیگه عرض کردم، علنی ترین، اوریان ترین، برهنه ترین موضوع در موضوعات اسلام زندگیست و ازدواجه. چرا اینقدر قایم و دایم میکنید از ترس همسایه، از ترس قوم و قیش؟ مگه ما معتقده به خدا نیستیم؟ و من اراد الله و شیئن کن فیکون. همسایه چه غلطی میتونه بکنه وقتی خدا میخواد این کار بشه؟ اگه هم خدا نمیخواد بشه که بگذار نشه، به صلاحت نی. هی اصرار رو اصرار، هی قایم دایم کردن، نخبی کردن. دای نفهمه، آقا جون نفهمه، همسایه نمیدونم سر محل نفهمه، بقاله اگه بفهمه فلانی، حرفا چیه؟ میگفت شطر سواری و دلا دلا. پروردگارا به حق امام زمان عاقبت ها اونو ختم به خیر بفرما. دو تا چیز رو دقت بفرمایید، یکی اسم، یکی اقلال، تعصبات خشک، خرافات بذارید کنار. دوم یک کاری نکنید که به روح خودتون و روح لطیف دخترتون چیه به چار وارد بشه. من به دختر خانمه توصیه میکنم گول این چشترونای گدا صفت تو جامعه رو نخورید. ما گدا دو جور داریم تو جامعه، یه گدا داریم لباساتی که پاره بیان نگه بده در رای خدا، یه گدا هم داریم موها چر، مدل رپی، عینک دودی، شلوار تنگ، قیافه 50,000 تومن 100,000 تومن میارزه، اما گداست. میاد دم چاره به دختر مردم میگه یه نگاه بکن در راه خدا، خب اینم گداست، اینم گدای یه نگاهه. چرا گوله این گدایی رو میخورید دختر خانوما؟ بنده خدا اینا گرگن، اینا که معتمد تو نمیشن که. به یه پسری که چندین دختر رو گول زده بود گفتم چرا اینجور میکنی؟ مگه تو ناموس نداری؟ گفت ناموس دارم، بله من به فکر خودم هم آقا، تازه خیلی هم ادعاش میشد. گفت من دارم میرم سربازی، این ننه و آقا و خوار بدری که من دارم غیرت ندارم، اینا یه نامه برای من نمینویسن، من میخوام برم سربازی دو سال قرار یکی باشه برام نامه بنویسه و حوصله بذارن. خدا شاهده زن با کدومشو ازدواج میکنه؟ با هیچ کدوم. مگه احمقم؟ دختره که نجیب بود با منم رفیق نمیشه. اینجوری پشت سرت میگه چرا فشار روی بر خودت وارد؟ الان تازگی ها خب عموما بعضی ها تلفن میرن میخرن، تلفنی که نوار داره صدا رو ضبط میکنه، خب میاد زنگ میزنه صدا رو پر میکنه، بعدم میگه اگه فلان جا فردا نیومدی صدا تو دارم، گوش بده یه لحظه گوشی صدا تو میگذاره، میگه ببین صدا تو دارم، برات دایت میبرم، برات بابات میبرم، تو هم مجبور میشی بری. تلس اینا، چرا با دست خودت بدبخت میکنی دخترم؟ الان تو جوانها یه بحث زرنگی شده که من زرنگتر از تو هم، من 20 دختر رفیقم هم، تو 18 تا. او میخواد زرنگی خودش نشون بده، تو باید تو چاه بیفتی، تو باید ست بشی. چرا دخترم حواستو جمع نمی کنی؟ چرا دوچار اثم میشی؟ چرا یک کاری میکنی که فشار روحی وارد بشه برات؟ چرا آسایش زندگیت از بین نمیبری؟ چرا؟ من یکی از خاطرات تلخ دوران تدریسم و خدمتون بگم، خاطرات بسیار تلخ، بسیار ناگوار. دبیرستان دخترانه ای چند سال پیش مربی پرورشی بودیم، یه دختری بود اونجا از نظر شکل و قیافه بسیار شکیله بود، تک دخترم بود، خانواده دار. این عاشق یه شاگرد میکانیک شده بود. حالا نه که شاگرد میکانیک بد باشه، پسر خیلی بی‌تربیت بود، بسیار زشتم بود، اتفاقا من دیده بودمش. خب دیگه گاهی وقت آدم عاشق چشابرو وزق میشه. دختری به این زیبایی بهترین خواستگاره براش میاده. حالا دیگه، حالا من یادم نمیره یه روز تو دبیرستان ساعتها با این دختر صحبت کردم. دخترم را اینه، چا اینه، نور اینه، چراغ اینه، آینده اینه، درست ببین. هی چراغ آوردم جلو چشمش، ببین آینده این طوری ها نکن. دو ساعت سرش انداخت با این هیچی نزد. گفتم پس یه چیزی بگو ما که مر، پس یه آره ای، یه نه ای، آخه یه به، آخه یه جوری. دیدم یه آهی کشید و گفت که آقای دانشمند شما با خیلی خوبید، فقط یه عیب دارید. چه عیبی؟ گفت عیب که عشقو نمیفهمید یعنی چی. گفتم درست صحیح. خب عشقو میفهمید، برو برس به عشقت خداحافظ. گذشت. یکی از دوستان ما که ایشون هم دبیرستان پسرانه شاگرد ما بود و بعد دانشگاه و مهندسی گرفته بود و باباش هم دکتره، بسیار پسر نازنینی هم هست، بسیار پسر نازنین، اونم تک پسر، بابا دکتر، اونم بازاری، باباش تک دختر، واقعا دو تا طایفه به هم دیگه می‌خوردن. پسرم بسیار خوشتیپ، خوش قیافه. این دو تا دختر و پسر واقعا همکف بودن، هم نظر مادرشون، هم نظر باباهاشون، هم سطح فرهنگیشون، هم سطح اقتصادیشون، هم خداشون. رفته بوده خواستگاری تو صحبت کردن ها، دختره فهمیده بود که بابا قیافه اگر هست این قیافه هست، فهمیده بود تازه که اگه قرار شد عاشق بشه، عاشقی یکی بشه که همیز خربوزه مشهدی خط کوتاه بود، سیاه با کلی نمیشه. گفته بود من شاگرد فلانی هم، تو من هم شاگرد فلانی هم. گفته بود من فلانی میشناسدم. گفته بود خب من هم فلانی، پس ما جفتمون از فلانی اومدن پیش ما. به پسره گفتم اگر عجله نکنی تو بحث ازدواج بهتره، حالا برو مثلا دختر خیلی هست آدم، حالا یه خواستگاری و اینا چهار تا قلن بره. گفت نه من الا بلا بود همینا میخوام. گفتم واسه اگه اینو میخوای حواست جمع باشه، جامعه خیلی بده. آخه چی بگم پسر مردم، حواست جمع خالمت بکن، دختر ساده ایه، عاطفیه، یخ با یه لبخند گول میخوره، هی علیش کرده. الحمدلله و متاسفانه، الحمدلله به این که رسیدن، من متاسفانه مخاطر این که آبروریزی بزرگی اتفاق افتاد. تو یک تالار دو طایفه بسیار ثروتمند عروس خانم صبح برده بودن صافکاری نقاشی، بعد از اون رو برده بودن با بیا و برو آوردنش تو. یکی از رفقای ما محضر داره، ایشون اومده بود صیغه بخونه، چون من صیغه حق نمیخونم، ما هم به ایمان خب دعوت شده هم از طایفه عروس و هم از طایفه داماد دیگه، دیگه حالا ما مشترک بودیم. اما دل من خدا شاهد زبان روزه بگم مثل سیر و سرکه به برات شده بود یه اتفاقی میفته. خدا به حق زهرا به جوانامون عقل بده. آقا خدا عقل بده، عقل خوب چیزیه، بینایی و دانایی خوبه. آقا خبر سود به اون پسر شاگرد میکانیکه که این به قول جوانا نامردی کرده، حالا زن بود نازنی کرده مثلا، این قول به اون داده بود چهار سال پنج سال با اون رفیق بود، عکس داده بود، فیلم داده بود، نوار داده بود، نامه نوشته بود، کلاس بالا خیلی با هم رفیق بودن. این هم اومده بود به قول خودش نامردی نکرده بود، تمام نامه های دختر خانم رو با عکسای سلخ چاپ کرده بود، اومد تو تالار. من الان که دارم میگم خدا میدونه بدنم میلرزه. تمام این نامه ها رو پخش کرد به نقش و قوما. من جلوی کی شستید دست داماد، داماد دید این عکس سلخ در عروس خانم دستشه با نامه های آنچنانی که قربون چشات برم و فدات بشم و مگه تو یه بار نبینم و یه شب نبینم، شب شب نمیشه و روز روز نمیشه و از هر. آقا اومد بره سیغه عقد بخونه، گفت آقا برگردید. عروس خانومی که با 100 تا رفیق باشه به درد من نمیخورد، جلسه ریخت. دایی اومد آب دهن پرت کرد تو صورت عروس خانوم، بابا اومد کوفت تو سر عروس خانوم، اینقدر این عروس کتک کن الحمدلله نوش جونش. با اجازتون 2 ماه بعد باباش سکته کرد مرد از دست این دختر بی حیا، رفت سینه قبرستون خوابید. بعد به من گفت که حالا چه کنم؟ گفتم حالا چه کنی؟ حالا یه را بیشتر نداری، میری با رضوان یه قبر میخری میخوابی کفش، 7 من خاک میریزی رو خودت. حالا که بابا دا کشتی، آبرو تایفه رو بردی، حیثیت تایفه رو زیر سوال بردی، حالا چه کنم؟ یاد تو دبیرستانه ای میگفتم نکن نرو، گفته آقای دانشمند من عشق رو شما نمیفهمید، شما که عشق رو فهمیدی چه کردی؟ عشق یعنی بی حیایی؟ عشق یعنی چشچرونی؟ دخترم حتی میخوام بگم تو حق نداری بشینی با بعضی از برنامه‌ای که تو تلویزیون نشون میده، حتی بعضی از عرفا و علما میگن اگر واقعا خودتو میشناسی ضعیف و نفسی نشین فوتبال ببین، پا لخت جمون رو ببین، کشتی رو نشین ببین. بابا بعضی از عرفا میگن حتی دیدن بعضی از برنامه‌ها که خودت خبر داری اگه ببینی به گناه کشته میشی، خب نکن نبین. آخه من که خودم رو میشناسم، ولی الانسان علا نفسی بسیره، من که میدونم اگر نشستم پایی کشتی بدن لخت 2 نفر جوان رو دیدم، بعد برای خودم یک بوت شهوی در ذهن خودم ایجاد میکنم از زهرام دور میشم، خب نبین دخترم. چه معنی داره دختر طرفدار فوتبالیست بشه؟ چه معنی داره دختر مرید فلان بازیگر بشه؟ کجا زهرا اجازه داده؟ کجا زینب اجازه داده؟ چیکار دارید میکنید؟ فعین تذهبون، کجا دارید میرید انسان ها؟ خب ما این کارا رو نمی کنیم، حواسمون جمع نیست. دخترم گول نخور، اینجا زنگ زدیم کم گفتم بذار قبل از اینکه خودم رو بکشم با یکی درد دل کنم. خب دخترم احساساتی، لفظ خودکشی هم به حساب بسیار محرک، نه تو رو به خدا نکش. گفت حالا که قسم دادی چش چرا میخوای خودت رو بکشی؟ به خدا مرگم بده، برای چی؟ مامانم اینجوریه، بابام اونجوریه، تو که لابد میدونی. من میگفت هیچی، منم ساده هی ازم حرف میکشی. گفتم آره من الحمدلله پیدا کردم کسی که به درد دلم گوش بده. اجازه میدی دخترم؟ خواهرم نمیدونم چی؟ من هر وقت خواستم خودم رو بکشم به شما یه زنگ بزنم. گفتم زنگ بزن. میگم دقیقا مطلب یه دختر خانم برای من میگفت. بعد صدامو پر کرد، یه شب گفت اسمم دیگه پرسته بود دیگه، بعد از مثلا 2 ماه 3 ماه مرگم. ها راستی میخوای یه چیز جالب نشونت بدم گوش بدی؟ بفرما. گوش بده؟ میگفت صدامو پخش کرد. منم ساده حواسم نبود که بابا آدم یه بار باید گول بخوره، گول دوم هم خوردیم. گفت صدا رو میدم به بابات و دایید. میدونست مثلا من با خب دیگه هر دختری میدونه اگر فردا سر ساعت فلان ساعت مثلا در فلان پلکه نباشی آبرو تو میریزم. میگفت بدون اینکه حتی با یکی مشورت بکنم دوباره گول خوردم، رفتم سر ساعت 4 ولی که نوارم لو نده پخش نکنه، رفتم دیدم 3-4 نفرن با زو سوار ماشینم کردن و کار به جایی رسید که بزنید دهنم بسته باشد. گل نخورید. چقدر قشنگ قرآن با ما حرف میزنه. التی کانت علیهم فالذین آمنوا به. تو رو خدا دختر خانم‌ها، جوان‌ها، پسرها، آیون، زن‌ها، مردها، همه گوش بدید. قرآن میگه مردم ایمان بیاورید به این رسول الله، عزیزش بدارید، یاریش کنید و تبعیت کنید از نوری که با خودش آورده. منظور قرآنه اولائک همون مفلحون، کسانی که گوش بر به پیغمبر میدن، یاری میکنن، گوش بر به قرآن میدن، اینا در آسایشن. پس نتیجه گیری، خسته که تون نشدی ها؟ من یه جنبندی بکنم، حتی بحثم خیلی مونده ولی حالا خسته بشید فردا عرض میکنم.
اولین گام
چشو ببر حواسو جمع کن،
اولین گام برای تدارک آسایش از بین بردن دو چیز است: یک اسم، دو بگید اقلال. اسم یعنی هر چیزی که به روح تو چی؟ فشار بیاره، و اقلال یعنی تعصبات بیجا. پاتو ببند. قرآن کریم در رابطه با بحث ازدواج و زندگی وقتی این دو تا مطلب رو میگه برای بحث سلب آسایش، میاد خطاب به دو گروه میکنه: یک، گروه جوانانی که به خاطر فقر دختر نمیرن ازدواج کنن، دوم به خاطر اینکه خودشون فقیرن ازدواج نمی کنن. اگر اجازه بفرمایید آیاتشو بخونم توضیح بدم، اگر خسته شدید فردا عرض بکنم. چه کنم؟ اون جوانهایی که به خاطر اینکه دختر باباش فقیره نمیرن ازدواجش بکنن، قرآن سوره مبارکه نور آیه شریفه 32: و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و عمائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. این آیه آشنا هست یا نیست براتون؟ بله. کی میخونه؟ عاقد میخونه. اگه دقت کرده باشید، هر روحانی که میاد صیغه عقربه میخونه، یکی از آیاتی که اول صیغه میخونه چیه؟ همین آیه است. بسیار پیام زیبایی است برای جوانهایی که دوست دارن برن با دخترهای ثروتمند ازدواج کنن. گوش بدید، قرآن میگه البته باید مردان بدون زن و زنان بدون شوهر و کنیزان و بندگان خود به نکاح یک دیگر در آورید، تا میان مؤمنان مرد بی زن و زن بی شوهر باقی نماند. نترسید از فقر، نیت در ازدواجتون خیر باشه. بعضی ها میگن ما دختر فقیر نمیگیریم چون با سوره همونجوری. گفتیم نه، این نیتت با پاک باشه، برای خدا بری یک دختر فقیر بگیری، خدا بهت روزی میده، یک کاری بهت میکنه که ثروتمندم بشی، پدر و مادر عروس خانم هم بداری. آقا اما اگه نیتت بد باشه، برای اینکه مال داره بری بگیری، بابا یک مرد با سوره رو میگم، برای در زن ها میگن یک کتک مفصل بهت میزنن اخونه بیرون شو برن، از ارس و مرس هم خبری نیست. خدا رحمت کنه شهید دستگاهی با یه مسابقه گذاشته بودن ایشون در حوزه علمی شیراز به طلبا، گفتن یک هفته روی مسابقه برید کار کنید، هر کی هم گفت جوابش رو ما جایزه میدیم. فهمیده بود؟ گوش بدید، سنگین ترین، وزین ترین، مهم ترین چیزی که خدا خلق کرده چیه؟ یه بار دیگه میگم، سنگین ترین، وزین ترین، مهمترین چیزی که خدا خلق کرده چیه؟ یک هفته طلبا رفتن جستجو کردن، خیلی چیزا گفتن، آفهمدن نه، آخر کار آخر الامر خودشون فهمیدن سنگین ترین، وزین ترین، مهمترین چیزی که خدا خلق کرده نیت خالص است. نیت خالص داشته باشید. هر کسا خیلی دلم میخواد آقا این جمله رو تیترش کنیم و در هر کسی تو دکونش بزنه، من تو سینم نگه دارم برای منبرم، دکتر بزنه تو مکتبش، مهندس تو دفترش، کاسب کار تو مغازش. این جمله خیلی جمله جالبی از آیت الله شهید دست کرد: هر کسی نان نیتش را میخورد. یادتون نره، قدیما میگفتن هر کسی آب قلبش رو میخوره. یادتونه؟ واقعا همینطور، نیتتون خالص باشه خدا کمکتون. میگفتن یه، حالا برای که خسته نشین، گفتن یه دختری بود سه تا خواستگاه براش اومد. اول این خواستگار اسمش حسن بود، معلم. دومی خواستگار اسمش علی بود، این قصاب بود. سوم خواستگارم منصور بود، این راننده بود. بابا اگه به دختره گفت بابا سه تا خواستگار داری، معلمه یه چوب بارکه است دیگه، حالا معلمه و شغل شریفی هم هست، قصاب هم که دیگه نونه تو روغنه، راننده هم هر جا سفر بخوای بکنی باش میری. کدوم باشون میگه؟ دختر یه فکر کرده بود و گفته بود که والا من که اولا شوهر نمیخوام، اما اگه حسن علی منصور بشه بد نی. حسن علی منصور نمیشه، نیتت خالص کن، خدا بهت روزی میده، هم نیتت ناپاک هم ازدواجت با گناه، بعدم برکت بخوای میشه؟ نه حسن علی منصور نمیشه. بعضی جوان ها که میان دختر میخوان یکی دکترا داشته باشه، باباشم تریلیاردر بشه، سکته سومشم کرده بشه، دختر پسرم دیگه غیری نداشته باشه، پشتازی هم 4 تا دکون و ماشین و خونه هم بیاد، به همین خیال باش. حالا اگر هم هرچی دختری گیرت بیاد، بدون همه چیز دارد یه چیز ندارد، آسایش تو زندگی نخواهی داشت. خب بعضی ها میخوان زناشون کارمند باشن، برای پولا عجیبه، طوری نیست زن آدم کارمند بشه، اما خب بچه وقتی به دنیا اومد کی باید بزرگش کنه؟ یا بدی ننه خوده؟ یا بدی مادره؟ خانومه؟ بابا این بنده خدا اسلام چه نمیگه؟ اصلا چرا خدا زن رو از 50 سال به بعد یائسه میکنه؟ یائسه شدن زن یعنی این که دیگه این خانم آمادگی برای بچه داری ندارد، باید استراحت کنه. برای که تو به پول برسی، زنت هم حقوق داشته باشه، چرا خودتو تباه میکنی، بچه تو بدبخت میکنی، 4 تا دیگه هم به زحمت میندازی؟ مواظب باش که پول اگر تو زندگیت اومد، ممر زندگیت رو دمر میکند، اگر نیتت فقط چی باشه؟ پول باشه، بیچاره میشی. امیدوارم به حق امام زمان خدا همه جوانهای ما رو عاقبت به خیر بکنه. خب ایمان جوانایی که میترسن زناشون فقیر بشن، گفتیم نترسید، خدا پشت سر شما، به نیت دیگه نیتتون. دوم جوانایی که نمیتونن ازدواج کنن، سربازی رفتن نرفتن، کار ندارن، نمیدونن پس انداز ندارن، قرآن در سوره مبارکه 33 سوره نور میگه وَلْيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ. استعفاف، استعفاف یعنی چه؟ تو سوره نور آیه 29 داشتیم که پسرم جوانی که نمیتونی زن بگیری، دختری که نمیتونی شوهر کنی، عفت داشته باش. عفت یعنی چند تا کار کن. و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشماتو ببند. غض بصر رو معنا کردم براتون جلسات قبلی، که معنای سر پایین انداختن و رو پا نگاه کردن نیست. غض بصر یعنی وقتی به نامحرم رسیدی سرتو برگردونی به پشت پات نگاه کنی، یعنی کاملا بچرخی. اگر تونستی زن بگیری بسم الله، نمیتونی چشتو کنترل کن، عقلتو به کار بنداز. اون عقل به کار انداختن یعنی ولی استعف بالذین لا یجدون نکاح. خب پا هم بگذارید جلو دیگه، چند تا روایت بخونم و دعاتون کنم برای دختر شوهر دادن ها، پسر زن دادن ها. تازگی آمد شده میگن آقا بیکاری، اگه خوب شد میگن خداشون کردن، بد شد میگن لعنت به فلانی. نه اینجوری نی، شما وظیفتون عمل بکنید. البته اینو بدون میگم خانم، اگر یه دختری پیدا کرده ولی یکی ها 100% تاییدش نکن، تقصیر خودمونم هست، فوش پشت سرمونا. اگه یه پسری رو تایید کردی 100% تایید نکن، اگه گفتن آقا فلان بگو این پسره والا بد نیست، اما تحقیقاتشون پا کی؟ پا خودتون، انتخابم پا خودتون، برید بفهمید بسنجید بگردید، اگه نچی گرفتید تو مهربون انشالله من شرکت میکنم، سعی میکنم 10 میلیون و 6 میلیونش کنم. اما که نه، این دختره تیکه طلاست، خیلی خوبه، دیگه بعضی این پیدا نمیشه، پس بعد عروسی میکنه یه مشکل پیدا میکنه، میگه ابد تو با اونی که تو رو تایید کرد لعنت. چرا تایید میکنی 100%؟ بگو دختره رو من که دیدم بد نبوده، دیگه بقیش پاکی خوب شد، خودتون کردی بد شد خودتون کردی، اما پا بگذارید جلو. چطور؟ حضرت علی فرمود افضل شفاعت در دنیا اینه که میان دو نفر درباره ازدواج میون جیگری بکنید تا این امر به ثمر برسه. موسی بن جعفر فرمود سه طایفه در روز قیامت در سایه عرش خدا هستن،
روزی که سایه جز سایه عرش خدا نیست. یک، کسی که وسایل تزویج برادر مسلمانش رو فراهم کنه. دو، کسی که رفع نیاز کنه نیازمند مسلمانش رو. و سه، کسی که راز و اسرار برادر مؤمنش را پنهان بکنه. پیغمبر فرمود هر گامی که انسان در راه پیوند دختر پسر برمی داره و هر کلمه‌ای که گفته میشه ثواب یک سال ابانت در پرونده عمل او نوشته میشه. شفاعت بکنید، دختر پسر رو به پدر و مادرشون معرفی بکنید تا انشاءالله امر ازدواج صورت بگیره. از حرف مردمم نترسید و من یتوکل علی الله فهو حسبه. حالا هر کی خسته نشده راستی راستی صلوات خواهد کنه. یک مصیبت دو سه دقیقه و انشالله بفه زحمت.
صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله یا السلام علیکم یا ابن رسول الله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امام حسین کربلا یه جا نفرین کرد،
فقط یه جا. علی اصغرشو کشتن نفرین نکرد، ابوالفضلشو کشتن نفرین نکرد،
اونو جعفرشو کشتن نفرین نکرد. اما وقتی اومد کنار نهج علی اکبر شیخ جعفر شوشدری می نویسه چند قدم مونده بود به نهج علی، از بالای ذوالجلال رو زمین قرار گرفت، دیگه زانواش قوت نداشت، قدم از قدم برداره، امین دو رو زمین خودشو گشون گشون رسون کنار نهج علی. رحمت خدا بر این ناله ها تو چشمت باز کن، باشو مقابل بابا چند قدم را برو، بگذار یه مرتبه دیگه قد و بالا تو ببینم. بابا یا خدا بکشد اون کسی رو که داغ تو رو بر دلم گذار، سران به سینه گرفت تسلای خاطر پیدا نگد، یه وقت دیدن فوزا خود خدگ و علا خده، صورت رو صورت علی گذاشت، صورت رو صورت علی گذاشت، گفت بابام تو رفتی و راحت شدی، اما برخیز ببین پدرت غریب و تناز بابا، جمله قدم روزه من معدل دون نکنم، اما بدونید هرگی بر علی اکبر گریه کنم روز قیامت مزد و مستقیما از دست گسل میگیره،
دو تا زیر نازنین بدن گذار گم خدا خدای قربانی هجده سال را از حسین قبول برو اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولن لعنت الله على القوم الظالمين
خدای ما رو بیامرز مریضی های جسمی و روحی ما رو درمان فرما لباس عافیت بر تن همه مریضا بپوشان لباس تقوا بر تن همه ما بپوشان لباس فرج بر قامت مهدی بپوشان امام عزیز شهدا گذشتگان یادگاران امام گذشتگان دست جمع پدر من حقیر استاد بزرگوار ما رحمت فرما رهبر مقتدر و مظلوم انقلاب مراجع جوانامون رو حفظ فرما قدم ها به کربلا برسان و عجل اللهم فیه